اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، سلام و صبحتان بخیر. به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. امروز شنبه 31 سنبله سال 1397 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 22 سپتامبر سال 2018 میلادی. نخست از همه توجه کنید به خبرها. ملاقات وزرای خارجه هند و پاکستان که قرار بود در حاشیه مجمع عمومی ملل متحد در شهر نیویورک برگزار شود، لغو شد. رویش کمار، سخنگوی وزارت خارجه هند روز جمعه دلیل لغو این ملاقات را کشته شدن 3 منصوب پلیس هند در منطقه کشمیر تحت کنترل این کشور خواند. سخنگوی وزارت خارجه هند با نشر اعلامیه گفت که کشته شدن این 3 پلیس و ستایش پاکستان از دهشت افغانی نشان می‌دهد که پاکستان مسیر خود را تغییر نخواهد داد. پیش از این عمران خان صدر اعظم جدید پاکستان با ارسال نامه به نرندرا مودی صدر اعظم هند خواستار ملاقات وزرای خارجه دو کشور در نیویورک شده بود تا به گفته آقای عمران خان بنبست در روابط این دو رقیب سرسخت از میان برداشته شود. در یک خبر دیگر از پاکستان، اسلام آباد از چین خواست تا فشارها بر اقلیت مسلمان این کشور را کاهش بدهد. این در حال است که گروه های حامی حقوق بشر در مورد برخورد سخت گیرانه چین با مسلمانان این کشور هشدار دادند. گروه های حامی حقوق بشر گفتند که حکومت چین بر فعالیت های مذهبی اقلیت مسلمان در این کشور به ویژه اویغورها محدودیت وضع کرده و مسلمانان را به گونه دستجمی در کمپ های نامنهاد آموزش مجدد در بازداشت نگه داشته است. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که نورالحق قادری وزیر اوقاف پاکستان در ملاقات با یو شینگ سفیر چین در اسلام آباد گفته که برخورد کنونی بیجینگ با مسلمانان چینایی می تواند منجر به ایجاد و تحریک دیدگاه های واکنشی افرادگرایانه شود. بر بنیاد این گزارش، وزیر اوقاف پاکستان در این ملاقات خواستار اقدامات مستحکم چین برای کاهش فشارها بر مسلمانان چینایی شده است. اما سفارت چین در اسلام آباد روز جمعه با نشر اعلامیه گفته است که برخی رسانه‌های خارجی در مورد موضوعات مورد بحث در ملاقات وزیر اوقاف پاکستان و سفیر چین در اسلام آباد گزارش‌های نادرست و بی‌اساس را نشر کرده‌اند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران حکومت دونالد ترامپ را تهدید برای شرق میانه و جامعه جهانی خواند. آقای ظریف روز جمعه در توییت نوشت که حکومت دونالد ترامپ برای صلح و امنیت بین المللی نیز یک تهدید واقعی است. وزیر خارجه ایران همچنین گفت که ایالات متحده باید مانند یک کشور عادی رفتار کند. در یک انکشاف دیگر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش‌های نشر شده مبنی بر تقاضای ایران به خاطر ملاقات با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در جریان مجمع عمومی ملل متحد را رد کرد. ملل متحد روز جمعه در مورد گسترش قحطی در یمن هشدار داد. مارک لوکاک، معاون منشی عمومی ملل متحد در امور کمک های بشردوستانه گفت که امداد رسانان در یمن در حال شکست خوردن در مبارزه علیه قحطی می باشند. او گفت که قحطی در یمن به نقطه رسیده که فراتر از آن جلوگیری از تلف شدن یمنی ها در اثر قحطی گسترده در این کشور ناممکن خواهد شد. این مقام ارشد ملل متحد افزود که بدتر شدن وضعیت اقتصادی در یمن قحطی را در این کشور تشدید کرده است. یک فلسطینی در اثر شلیک مریمی سربازان اسرائیلی بر مظاهره کنندگان فلسطینی در باریکه غزه جان باخت. شلیک مریمی سربازان اسرائیلی بر فلسطینی هایی که از 3 مارچ تا کنون در هر روز جمعه در مرز باریکه غزه با اسرائیل مظاهره می کنند، منجر به زخمی شدن حداقل 54 فلسطینی دیگر شد. اردوی اسرائیل گفته است که سربازان این کشور پس از آن دست به شلیک مریمی و استفاده از وسایل پراگنده کردن شورش دست زدن که مظاهره کنندگان فلسطینی به سوی آنان مواد انفجاری و بم دستی پرتاب کردند. از آغاز اعتراضات هفتوار فلسطینی ها در مرز باریکه غزه با اسرائیل تا کنون 183 فلسطینی توسط سربازان اسرائیلی کشته و هزاران فلسطینی دیگر زخمی شده است. شما صدای ما را از واشنگتن میشنوید. مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که کشورش روی برگزاری ملاقات دوم بین دونالد ترامپ و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی کار میکند. اما آقای پومپئو افزود که هنوز باید کارهای بیشتر را انجام داد تا به گفته وی شرایط درست برای این ملاقات میسر شود. وزیر خارجه ایالات متحده همچنین ابراز امیدواری کرد که ملاقات دوم ترامپ و کیم پیشتر از آن که زمان بیشتر سپری شود برگزار گردد. مایک پومپئو همچنین گفت که امیدوار است خود قبل از برگزاری جلسه دوم سران آمریکا و کره شمالی با پیونگیانگ برود و برای زمینه سازی این اجلاس با مقام های کره شمالی ملاقات کند. وزیر خارجه ایالات متحده افزود که تعزیرات اقتصادی بین المللی علیه کره شمالی باید تا زمان دست کشیدن پیونگیانگ از انکشاف سلاح‌های هسته‌ای به جای خود باقی بماند. و تیم ملی کرکت پاکستان در نخستین بازی دور 4 بهترین جام کرکت 2018 آسیا افغانستان را با 3 ویکت شکست داد. تیم افغانستان پس از آن که شیرخط را برد به میدان رفت و با از دست دادن 6 بازیکن هدف 258 دوش را به تیم پاکستان تعیین کرد. پاکستانی ها این هدف را در 49.3 اوور پوره کردند و به نخستین پیروزیشان در دور 4 بهترین این جام دست یافتند. مبصرین کرکت به این باورند که هر دو تیم در این رقابت در عرصه بالینگ و بیتنگ کارکردگی قابل ملاحظه‌ای به نمایش گذاشتند. رقابت بعدی تیم ملی کرکت افغانستان روز یکشنبه 23 سپتامبر با بنگلادش خواهد بود. پایان خبرها.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می‌کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین‌های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
شنوندگان گرامی سلام، صبح همه شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. مسئولان ریاست امور زنان ولایت غزنی میگویند که برنامه آگاهی عام از فواید واکسن پولیو برای تعداد از خانم ها در این ولایت را اندازی شده بود که بیشتر بانوان در این برنامه از اضرار پولیو آگاهی حاصل نمودند. از سوی هم ریاست صحت عامه غزنی میگوید که هر اقدامی که به خاطر محو پولیو صورت میگیرد ستودنی است. ماهجبین نکزاد در این مورد گزارش میدهد.
ناهده اسفندهی مدیر امور اجتماعی و صحت ریاست امور زنان ولایت غزنی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که آنان برنامه دو روزه آگاهی عامه از ضرر پولیو یا فلج اطفال را برای بیش از 70 خانم برای انداخته بودند که بیشترشان از مرکز شهر غزنی بودند.
در دفتر خراسان که کورسایش واقع قلعه میره شهرک ماجرین بوده و یک قسمت از نوابات ما آگاهی دادیم که اشتراک کننده از این کورس مثلا 30 یا 25 نفر بوده و ای من مطمئن استم که امی 25 نفر اگر صادقانه با دیگه دوستان، همسایه، اقارب خود این موضوع را شریک کنه زیادتر میشه، انتشار میکنه و بالاخره زیاد میشه.
مدیر امور اجتماعی و صحت ریاست امور زنان غزنی شایعات منفی موجود در مورد غیر مؤثر بودن واکسن پولیو را به اساس خواند. از سوی هم دکتر ظاهرشاه نکمل رئیس صحت عامه غزنی میگوید هر اقدامی که به خاطر محو بیماری پولیو صورت میگیرد تاثیرات مثبتی در جلوگیری از گردش ویروس فلج اطفال خواهد داشت.
پولیو مرضی است که قابل وقایه است و بهترین وقایه تعلیمات صحی و واکسین پولیو است. همین تعلیمات و همین آگاهی‌دهی عامه از طرف ریاست صحت عامه، از طرف ریاست معارف، ریاست اجاقاب، ریاست امور زنان، از هر نهادی که باشه، هر اداره‌ای که با ما همکار میکنه، مثلا ریاست اجاقاب از طریق منبر و یا ریاست معارف از طریق مکاتب و یا ریاست امور زنان از طریق بعضی نشستایی که اونا داره، اگر سطح مردم در مقابل مرض پولیو بلند بره و مزایای واکسن پولیو برای اینا گفته شود، تاثیرات فوق العاده بیشتر داره.
در این حال شماری از خانم های ولایت غزنی که در این برنامه اشتراک داشتند به رادیو آشنا صدای آمریکا گفتند که آنان قبلا در مورد بیماری پولیو آگاهی اندک داشتند، اما از این برنامه آموختند که بیماری پولیو قابل علاج نیست و یگانه راه وقایه آن تطبیق قطرات واکسین برای اطفال می باشد. شکیلا یکی از اشتراک کننده های برنامه آموزشی در مورد چنین گفت:
قبلا ما در باره پولیو چیزی نمی فهمیدیم، اما وقت ما در این برنامه اشتراک کردیم معلومات ما افزوده شد و ما حال می فهمیم که پولیو یک مرض خطرناک، باید در هر ماه دو قطره واکسین برای هر طفل داده شود.
در ولایت غزنی انوس هم شماری از خانواده های وجود دارند که در مورد فواید واکسین پولیو معلومات کافی ندارند، اما مسئولین صحی غزنی تاکید دارند که تمام این فامیل ها را با شیوه های مختلف از اضرار بیماری پولیو یا فلج اطفال آگاه خواهند ساخت. موجب نگزاد، رادیو آشنا صدای آمریکا، غزنی.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، اتاق تجارت و صنایع افغانستان از پیشرفت‌ها در صادرات این کشور در مقایسه با سال گذشته گزارش داده است. همکارم سحر عظیمی مصاحبه با خانجان علی کوزای انجام داده است که به این مصاحبه را به توجه شما می‌رسانم.
پیشرفت صادرات افغانستان نسبت به سال گذشته چقدر پیشرفت داشته و با کدام کشورها صادرات افغانستان وسعت پیدا کرده؟
بله، صادرات افغانستان خو در بخش میوه تازه و در بخش میوه خشک و سبزی و همچنان در بخش معدنیات نسبت به سال گذشته تقریبا همین 6 ماهی که پیلان در جریان است تقریبا در مجموع 26% افزایش پیدا کرده و شاید تا آخر سال از این قدم زیادتر شود. و زیادترین صادرات ما به کشور پاکستان هستند و به هندوستان هستند و همین کوریدورهای هوایی که جور شده ای هم تاثیراتشان بسیار مثبت بودن، تسهیلات به وجود آوردن و همچنان همین تدبیر نمایشگاه‌هایی که در کشورهای همسایه و خصوصا در هندوستان دایر میشه دایر شده بودن از طرف پیشهری کمک صورت گرفتن. این همین باعث شده که صادرات نسبت به سال گذشته خوب شده، گرچه با امسال خشکسالی هستن و نسبت به سال گذشته به حاصلات ما خصوصا میوه باغداری در حالت خوب قرار نداره، اما بعضم همی تسهیلات که ایجاد شده و در قرودی و ریاوائی و همچنان در گمرکات بخش همی صادرات ما که میشن این همی ها تا پیلن خود نرمال هستن و در پیلن به حالت نرمال به پیش میرن. مشکلی که با پاکستان داشتیم هم تعرفهشان پایین آورده بودن، تالی خوب با مو شکل سابقه هستن. ما امیدوار هستیم که به این شکل ادامه پیدا بکنن. علی وقتی سیب رسیده، انگور جریان داره، انگور در حالت خوب است، یک ماه دیگه هم گرم وقت داره، بعد از او انار و سیب میرسه که بسیار میوه خوبش هستن و صادرات ما خوب هستن. این همی باعث شده که صادرات نسبت به سال گذشته خوب باشه.
جناب آقای الکوزای، طوری که شما واقف هستین، ما یک راه آهن داریم با کشور چین و کشورهای آسیای میانه از طریق بلخ، و طوری که گزارشات ما داریم گفته شده راه آهن به خاطر صادرات استفاده نمیشه و تنها واردات از این بخش صورت میگیرد. با وصف این که ما یک کشور مهاد به خشکه هستیم و راه عبور و مرور مواد تجارتی ما ارتباط مستقیم داره با کسر بیلانس تجارتی که فعلا داریم، چرا از این مراکز، از این نقطه های مرزی و به صورت مثال از این راه آهن استفاده نمیشه به خاطر صادرات افغانستان؟
بله، موضوع بسیار مهم است و حیاتی است برای افغانستان. راه آهن شمال که ما واردات داریم، اکثر واردات ما از آسیای میانه است و از روسیه هستن و از کشورهای آسیای میانه است، قزاقستان و ازبکستان و ترکمنستان و آذربایجان و دیگر کشورهایی که از جرا هستن ارتقا اتصال داره به خط آهن. و خصوصا مواد ساختمانی و مواد نفتی زیاد مواد سوخت از اون طرف نین و همچنان مواد ساختمانی چوب و سمت و مواد خوراکی از اون طرف نین. بعضی اموالی که از چین هستن از طریق قزاقستان و ازبکستان ازیره اموال چین هم انتقال داده میشه از رای ورمچی و افغانستان. از این طرف که صادرات نمیشه، البته ما قبلا صادرات داشتیم به روسیه، کشمش ما میرفتن فعلا از دو سال میشه که همی کشمش نمیره به خاطر که تعرفه ایرانی را خود مسکو پایین آورده، 8% است از افغانا، 28% است. ما رقابت کرده نمیتونیم با کشمش ایران در روز تعرفه و مصرفشان گمرک زیاد نیم به نیتباط تازیر استفاده نمیشه. مجموعا بر شما معلوم هستن که راه های بحری ارزانتر و سهلتر هستن نسبت به رای خط و رای سرک، سرشان مصرف زیاد نیم. جنسی که ما از رای بحر روان میکنیم یا به چین یا به اروپا یا پرزن به عربستان یا به دیگه کشورهای خلیج یا از رای کراچی یا از رای بندر عباس، او ارزانتر تمام میشه نسبت به این که از رای خط او برن به دوسری کشور دیگه او بور بکنن و بعد از او برن صده او جا قیمت تمام میشه. بعدن تقریبا در یک کانتینر 40 فوت اضافه از $1,500 تفاوت می بلی خاطر مصادرات ما که خصوصا معدن است، تلک هستن که ما روان میکنیم به چین، مرمر هستن و مواد زراعتی هستن فرزن میوه و سبزی، ای از ایرا نمیرن و از رای خصوصا میوه خشک و قالینی ما اینمی هم میرن از رای بحر. بلی خاطر که چون انتقالات شم یک کمی بری ما قیمت تمام میشه، از ایرا استفاده زیاد به صادرات نمیشه.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، شورای نظامی ولایت ننگرهار در ولسوالی اچین ننگرهار در مورد پلیس محلی تحقیقات را آغاز کرده است. مقامات حکومتی در ننگرهار میگویند که حکومت این اقدام را پس از آن برداشته است که هفته گذشته یک تجمع معترضان علیه قماندان پلیس محلی در ولسوالی مهمندره این ولایت هدف حمله انتحاری قرار گرفت. ضیاءالرحمن حسرت در این مورد گزارش می‌دهد.
به تاریخ 11 ماه جاری میلادی تجمع بزرگ معترضان علیه قماندان پلیس محلی ولسوالی اچین ننگرهار در شارع ترخم جلال آباد هدف حمله انتحاری قرار گرفت که 68 کشته و 168 زخمی بر جا گذاشت. معترضان اعتراض داشتند که قماندان پلیس محلی ولسوالی اچین کشتارهای هدفی را انجام می‌دهد و پلیس محلی را به شکل نیروی شخصی در برابر مردم ملکی استفاده می‌کند. اداره ولایتی ننگرهار می‌گوید بلال پاچا قماندان پلیس محلی را همراه با دو برادرش به همان روز اعتراض باشندگان اچین دستگیر کردند و برای گرفتاری نمودن پدر وی نیز تلاش‌های پلیس ادامه دارد. عطاءالله خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار میگوید که شورای نظامی ننگرهار شام روز پنجشنبه برای تصفیه کاری صفوف پلیس محلی در اچین هیئت را به آن ولسوالی فرستاده است.
این هیئت مسئولیت دارد که همه امورات و وضعیت فعالیت پلیس محلی را در ولسوالی اچین تحقیق و بررسی نماید. همه وابستگان قماندان ازبق و بازداشت شده پلیس محلی را شناسایی و از صفوف پلیس محلی اخراج می نماید. قضایای دیگری را نیز در اچین بررسی می کند و نتایج آن را به اداره ولایتی و بعداً به مرکز کابل شریک می سازند.
خویانه گفت این هیئت که متشکل از افراد ارگانهای امنیتی می باشد، همه نیروی محلی را در اچین بررسی و تحقیق می نماید و روی ادعاهای باشندگان محل، همه قارب قماندان ازبق پلیس محلی را از صفوف پلیس بیرون می کند. وی افزود که صفوف پلیس محلی مستقر در چین را توسط قماندانی امنیت ننگرهار تجدید و تکمیل میکنند تا با جای استادگی در مقابل مردم محل نیروی دفاعی از مردم گردد. باشندگان اچین نیز خواهان تصفیه کاری در صفوف پلیس محلی در اچین هستند. آنان میگویند که پلیس محلی در محاصره گروه مشخصی میباشد که بجای مبارزه با مخالفان مسلح دولت به قتل‌های هدفمندانه باشندگان پرداختند. عبیدالله شینواری معاون شورای ولایتی ننگرهار و باشنده اچین در مورد میگوید
خلک دیش او طالب دکړو ناراض دي دغه چې دغه
طوری که مردم از برخوردهای طالبان و داعش در اچین ناراضند، همچنان از فعالیت و برخورد پلیس محلی نیز به مراتب خیلی ناراضند. چندین بار به اداره ولایتی و ارگانهای امنیتی به خصوص مرکز کابل شاکی شدیم، ولی کسی بالای عرایض ما اقدام ننمود.
بر اساس یافته‌های صد امریکا، باشندگان اچین بالای قماندان از بقی پلیس محلی حداقل 200 عریضه قتل‌های هدفمندانه نمودند، ولی حکومت به خصوص ارگان‌های امنیتی از مدت چند سال به این طرف عریضه معترضان را بررسی نکرده و آن را در دوائر پنهان می‌کردند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
آواز ما را از برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM میشنوید. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد به این باور است که توافقنامه روسیه ترکیه برای ایجاد یک منطقه امن میان نیروهای اردوی سوریه و شورشیان در ولایت ادلب می تواند که مسیر جنگ در این منطقه را تغییر داده و خطر خونریزی را کاهش دهد. جزئیات بیشتر گزارش لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا را در این مورد تقدیم شما می کنم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در اوایل این هفته توافق کردند که یک ساحه امنی وسیع را در سرحد بین ترکیه و ادلب ایجاد شود تا زندگی 3 میلیون غیر نظامی سوری حفظ شود. ترکیه در حال حاضر بیش از 3 میلیون پناهجوی سوری را میزبانی میکند و آن کشور نگران است که در صورت حمله بر ولایت ادلب شاهد سرازیر شدن تعداد زیادی سوری ها خواهد بود. جن اگلن مشاور ارشد و فرستاده ویژه ملل متحد برای سوریه میگوید که او از جزئیات این توافقنامه در جلسه یک گروه کاری تحت حمایت سازمان ملل مبنی بر دسترسی بشری در سوریه مطلع شده است.
What I understand is that the so-called war on terror is not called off. On the
contrary, the will. آنچه که من میدانم این است جنگی که مبارزه علیه دهشت افغانی نامیده شده فرا خوانده نشده است. برعکس، حملات هوایی علیه سازمان های ذکر شده در آینده صورت خواهد گرفت. بر علاوه بین گروه های مسلح، بازیگران مسلح به اصطلاح دهشت افغانان و افراطیون درگیری ها ادامه خواهد داشت.
اکلن علاوه کرد که تهدیدات حملات نظامی نیروهای روسیه برای تصرف ولایت ادلب ممکن که زندگی غیر نظامیان را به شمول 1 میلیون کودک را با خطر مواجه سازد. این مقام ملل متحد افزود که معامله روسیه و ترکیه زمان بیشتر را برای دیپلمات‌ها و سیاستمداران در بر گرفت تا اقدامات را برای حفاظت جان غیر نظامیان در داخل منطقه امن گرفته تا از یک فاجعه بشری جلوگیری شود. آقای اگلن میگوید که تحت این معامله تنها گروه النصره و سایر گروه های دهشت افغانی که در فهرست سازمان ملل قرار دارد مورد حمله قرار خواهند گرفت. این گروهی که تعداد آنان به 10,000 میرسد از ساحه امن بیرون کشیده خواهند شد. اما با این حال او میگوید که جنگجویان معتدل تری که از سوی ترکیه پشتیبانی میشوند مورد حمله قرار نخواهند گرفت. این مقام ملل متحد همچنان اشاره کرد که گروه های دهشت افغان در سایر نقاط ولایت ادلب پراگنده خواهند شد که خود یک زنگ خطر است. و این در حالی است که بسیاری از آنها متعهدند که تا اخیر بجنگند، اما تلاش برای تماس‌های مستقیم و غیر مستقیم با این گروه‌ها جریان دارد که آنان را از جنگ منصرف سازند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
شماری در واشنگتن وضع تعرفه های گمرکی از سوی اداره رئیس جمهور ترامپ را مورد استقبال قرار دادند. آنها از گذشته خواستار برخورد جدی با روش های تجارتی چین بودند. ولی بل گیلو خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که شماری دیگر می‌پرسند که آیا قصر سفید در جنگ تجارتی با دومین اقتصاد بزرگ جهان یعنی چین استراتژی درست را در پیش گرفته است یا خیر. گزارش دارد که برگردان دریان را از همکارم داوود صدیقی می‌شنوید.
رئیس جمهور ترامپ در زمان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری وعده داده بود که در مقابل روش‌های تجارتی چین اقدامات جدی را انجام خواهد داد.
این اقدام باید سالها پیش عملی می‌شد. رئیس جمهورهای پیشین باید این کار را انجام می‌دادند و در واقع صورت نگرفتن این کار یک رسوایی است.
آنچه را که رئیس جمهور ترامپ در مقابل چین انجام می‌دهد، بسیاری‌ها از گذشته خواستار چنین اقداماتی بودند.
The losses have been staggering for so many years for our country.
کشور ما چندین سال است که با خسارات سرسام‌آور روبرو می‌باشد. ما دیگر اجازه چنین کار را نمی‌دهیم.
آقای ترامپ این هفته بر 200 میلیارد دلار واردات چینی تعرفه وضع کرد و چین نیز طوری که در گذشته گفته بود در جواب بر 60 میلیارد دلار صادرات آمریکایی تعرفه گمرکی وضع کرد. این اقدام حراس از یک جنگ تمام عیار تجارتی با بیجینگ را افزایش می‌دهد. اما مارکو روبیو سناتور جمهوری خواه می گوید که گزینه دیگری نیز وجود ندارد.
ما خواهان جنگ تجارتی با چین نیستیم، ولی انصاف باید در میان باشد. فکر می کنیم این یک مفهوم ساده در زندگی است. تجارت آنها زمانی باید در کشور ما اجازه داشته باشد که ما اجازه تجارت در کشور آنها را داشته باشیم. چرا باید این کار منصفانه و واقع بینانه نباشد؟
اما نگرانی های وجود دارد که جنگ تجارتی آقای ترامپ به قدر کافی متمرکز نیست. به ویژه وضع تعرفه های گمرکی بر فولاد و المونیمی که به متحدان ایالات متحده مانند کانادا، مکسیکو و اتحادیه اروپا صادر می شود تحت پرسش قرار دارد. کریس کونز، سناتور دموکرات می گوید که نباید با متحدان ایالات متحده چنین برخورد صورت گیرد. در حالی که این کشورها با فشار وارد کردن بر چین می توانند ما را کمک کنند.
I'm concerned that President Trump is slapping tariffs on products.
در مورد وضع تعرفه ها از سوی رئیس جمهور ترامپ بر متحدان ما نگران هستیم. این اقدام به نحو نقش ما را در تجارت جهانی ضعیف می سازد.
باب کروکر، سناتور جمهوری خواه نیز از وضع تعرفه ها بر متحدان ایالات متحده حمایت نمی کند.
طوری به نظر می رسد که گویا ایالات متحده تازه از خواب بیدار شده و بدون دلیل و مقصد دست به اقدامات می زند و آماده به یک جنگ تمام عیار است.
از سوی دیگر اختلافات تجارتی آقای ترامپ ممکن عواقب بد سیاسی برایش داشته باشد. اگرچه تأثیر وضع تعرفه ها بر واردات خارجی ممکن به زودی احساس نشود و قیمت اشیا و اموال در بازارهای ایالات متحده بلند نرود، ولی وضع این تعرفه ها از قبل بر شماری از طرفداران کلیدی رئیس جمهور ترامپ مانند دهقانان در ایالات های غربی آمریکا که محصولات خود را به چین صادر می کنند تأثیر گذاشته است. بل آدامز، تحلیلگر امور اقتصادی در گفتگو از طریق اسکایپ با صدای آمریکا گفت که ایالات متحده و چین هر دو انتخابات پیش رو دارند و دیدگاه مردم در رابطه با جنگ تجارتی در آن مشخص خواهد شد.
ما یک دموکراسی هستیم و سیستم سیاسی ما باید در مقابل نظریات رای دهندگان حساس باشد. بنابراین ایالات متحده انتخابات را در ماه نوامبر پیش رو دارد و به احتمال زیاد قبل از انتخابات بعدی در چین خواهد بود.
تعرفه های گمرکی وضع شده از سوی ایالات متحده و چین به تاریخ 24 ماه سپتامبر عملی می شود.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش می کنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه نخست دری رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد علاقه شما قرار گرفته باشد. برنامه پشتو آماده نشر است. رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید.